که خودشون رو شکوفه از میبود یزد معرفی کردن. خانم شکوفه از میبود فرمودن که 50 سالمه، به شدت حساس و زودرنج هستم بر اثر سختی‌ها و فشارهای روانی که در زندگی به من وارد شده. هر موقع که ناراحت و رنجیده میشم اعصابم به هم میریزه، افسرده و بی‌حال و حوصله هستم، زندگی برام غیر قابل تحمل شده، لطفاً منو راهنمایی بفرمایید.
خب این خواهر ارجمند از حساسیت و زودرنجی و فشارهای مختلف زندگی شکایت دارن. واقعیت این است که یکی از عواملی که میتونه مشکل اعصاب و روان به وجود بیاره و یا اون رو تشدید بکنه و یا حتی مشکلات جسمی رو تشدید بکنه عبارت است از فشار روانی یا استرس.
بله.
یعنی مسائل و مشکلات زندگی، وضعیتایی که نیاز به سازگاری دوباره رو ایجاب میکنه. اما یادمون باشه که همیشه همین اتفاقای بدی نیست، میتونه یک رویداد خوب باشه، مثلا ورود به دانشگاه، اما ورود به دانشگاه هم همراه با فشار روانی است.
بله.
چون فرد باید احیانا به شهر دیگری بره، باید و خودش رو برای یک زندگی مستقل آماده بکنه و از این قبیل. این فشارهای روانی میتونه ایجاد نشانه هایی بکنه از قبیل اضطراب، افسردگی، تحریک پذیری و پرخاشگری، و به همین علت به نظر میاد که این خواهر ارجمند با فشارهای بیش از حد تحمل روبرو شدن. در این قبیل موارد ضمن اینکه اطرافیان میتونن به فرد با حمایتی که میکنند احساس امنیت بدن، گاهی هم مراجعه به فرد با صلاحیت در این زمینه ضرورت پیدا می‌کنه.
خیلی متشکرم. پیامک های شما عزیزان رسیده. قبل از اینکه بریم تلفن هاتون رو هم بشنویم، شنوندی فرمودن با پیش شماره 912 4 شماره پایانی 6178 فرمودن که شماره تلفن رو لطفاً آروم بخونید، به روی دیده. تلفن برنامه ما 22-65-21-03. یه بار دیگه آروم میخونم، 22-65-21-03.
در خانواده این شکل میگیره و بچه‌ها که وقتی در مورد کارهاشون بهشون خیلی انگ میزنن این شخصیت اجتماعی، ولی این وقتی که شخصی دچار این مسئله میشه تا زمانی هم که پیر میشن، اینه حالا بریم به سالمندان برسیم، چه زمانی وقتی هم که ماها که سالمند میشیم، زمانی که این مسائل از کودکی و در زمان قدیم که بیشتر این مسائل خیلی به بچه‌ها مشکلات بیشتر بود از الان و بیشتر ما رو کوچیک میکنن، تعقیب میکنن، در زمان پیری اون شخصیت به نوعی در ما واقعا ایجاد مشکل میکنه، کما اینکه حتی اون سالمندا وقتی اینطوری هستن خیلی خودشونو دست کم میگیرن و همیشه شاید به افسوس گذشته رو میخورن و همیشه خودشونو سرزنش میکنن. حالا میخواستم یه خود راهنمایی کنید که اینها باید با اینها چجوری رفتار بشه. ممنونم از شما.
آیا کسی تو زندگیش دیسپلین و نظم رعایت کنه و به خاطر این دوری گزینی رو انتخاب کنه به خاطر وضعیت جامعهش، این آیا بیماری محسوب میشه یا نه؟
و در مورد وسواس‌های تکراری که ببینم اینم مثل اسکیزوفرنی توهمه، در مورد توهم وسواسی تشخیص کنن و بگن اینو تا آخر عمر این وسواس یا اسکیزوفرنی با همراه انسانه. فرق این دوتا چیه که مثلا اسکیزوفرنی خوب میشه تا آخر عمر یا وسواس خوب میشه؟ چون این تکرار وسواسی با مثلا 10 بار شستن میبینی آرام میشه استرابش. گفتم میرم یه توهمی میاد هست که روی یه چیزی حساس میاد، چند بار یه مثلا به سرطان واگیر نداره. خیلی ممنون.
من نوام 11 سالشه پسره و خب به خاطر همین مسائل کرونا اینا بیشتر خونه است، یعنی همش خونه است، تا یه مقدار روی حرکاتی میکنه شیطنتایی که خاص پسراست، بعد این پدر مادر محرومش میکنن از خواسته هایی که داره و حالا کارتون رو نبی نمیدونم فلان کاری چه به که دوست داره علاقمندیاش. آیا این بعده ها تأثیرات منفی نداره به جای اینکه اینا حل کنن مثلا این بچه رو؟ میخواستم این راه نمایی بگیرم که اینا به جای محرومیت چی کار میتونم بکنم. متشکرم.
شخصیت اجتماعی دارم، ولی در مقابل دیگران زمانی که یه اذیتی به من میشه اصلا نمیتونم از دیگران ایراد بگیرم یا از خودم دفاع کنم، یا اگه پولی، چیزی، کتابی به کسی بدم اصلا نمیتونم بگم بهم پس بده. خواستم ببینم این یه اختلال در من یا طبیعیه. خیلی ممنون، خدا.
بی نهایت سپاس و خیلی خوشحالیم که همین ابتدای برنامه پرسش‌های خودتون رو با ما مطرح کردید. آقای دکتر فربود فدایی، روان پزشک، پاسخ می‌فرمایید.
ابتدا عرض بکنم که گاهی از اوقات صفات شخصیتی در یک وضعیت ویژه ممکنه که جنبه انطباقی و مثبت هم پیدا بکنه، کمان که در دوران کرونا اجتناب و گوشه‌گیری از روابط اجتماعی رو توصیه هم می‌کنیم البته. اما خب زمانی که با سایر نشانه‌های این وضعیت در هم آمیخته میشه، اون وقت برای فرد مشکل به وجود میاره. راجع به پیام‌هایی که شنوندگان عزیز ما فرمودند، در ابتدا خانم محترمی فرمودند که این نابسامانی‌های شخصیتی در دوره سالمندی هم وجود داره و باعث ناراحتی میشه، چه باید بکنن؟ بعد عرض بکنم که کاملا درست میگید، اگر اینها زودتر درمان نشن در دوران سالمندی هم ما تظاهراتش رو میبینیم، اما خوشبختانه برای سالمندان هم امکان درمان وجود داره و ابتدا باید کسی که درمان رو انجام میده، روان درمانگر که ممکن است روان پزشک یا روانشناس با تجربه در این کار باشند، ابتدا باید یک همبستگی و اتحادی با بیمارشون به وجود بیاد. یعنی ملاحظه بفرمایید که عموم مردم وقتی با چنین مواردی روبرو میشن به شخص میگن چرا بی خودی خجالت میکشی، نترس، اتفاقی نمیفته، او رو تشویق میکنن که بره و وارد اجتماع بشه و او چون آمادگی نداره دچار شکست میشه، ترسش بیشتر میشه. اما یک درمانگر خوب به بیمار میگوید که بله، من میفهمم که شما میترسید، دلیلش هم میفهمم و این رو به رسمیت میشناسم، اما ما میتونیم قدم به قدم جلو بریم. به نحوی که با این حرکت آهسته بیمار میتونه اون چیزهایی که به عنوان خطرهای بزرگ تلقی میکرد، مثلا اینکه مبادا مورد توهین قرار بگیرم، مبادا طرد بشم، مبادا که به من بخنده، با همه اینا میتونه روبرو بشه. و البته زمانی که این تکالیف داده میشه باید روان درمانگر مطمئن باشه که بیمار برای چنین وضعیتی آمادگی داره، بنابراین خوشبختانه قابل درمان میتونه باشه. برادر عزیزی فرمودند که آیا نظم و دیسیپلین، که در واقع دیسیپلین رو نظم دیگه، ما همین رو فقط به کار ببریم، آیا اینها هم نوعی بیماری است و آیا اینا شخصیت ضد اجتماعی است؟
در واقع اینو فرمودن آقای دکتر که منی که مثلا به خاطر نظم و انضباطم تفره میرم از ارتباطات اجتماعی، این میتونه برای من مشکل ساز باشه؟ آیا اختلال همینه؟
طبیعی است که خیر، یعنی نظم یک امر پسندیده است، اما اگر همراه بشه با ترس از ورود به موقعیت‌های اجتماعی، منجر به گوشه‌گیری و تنهایی فرد بشه و به او ضرر بزنه، در اون صورت دیگه جنبه بیماری پیدا می‌کنه. خواهر ارجمندی فرمودن در مورد وسواس و اسکیزوفرنیا، خب البته در ظاهر کار که این دوتا وضعیت با هم خیلی متفاوت هستند. وسواس رو ما جز بیماری‌های خفیف اعصاب و روان محسوب میکنیم و خوشبختانه اگر هم به موقع درمان بشه، درمان کافی بشه، عموما بهبود پیدا میکنه، گرچه ممکن است که درمان خیلی طولانی هم بشه. و اونها افکاری هستند که فرد میدونه متعلق به خودشه، مرتب در ذهنش دور میزنن، مثلا با خودش این فکر رو میکنه که نکنه دیشب در میهمانی که با افراد خانواده بودم، البته این مربوط به قبل از دوران کرونا است، مبادا حرفی که زدم کسی رو رنجونده باشه، بعد همش راجع به این فکر میکنه، یه فکر وسواسیه. یا زمانی که در رو میخواد ببنده مرتبا در رو باز میکنه، میبنده، باز میکنه، چون مطمئن نیست که خوب بسته شده باشه. اینا وسواس فکری یا عملی است. اما در اسکیزوفرنیا که جزء انواع روان پریشی است، ارتباط فرد با واقعیت قطعه، دچار هذیانه، یعنی افکار نادرستی که دیگران شریک نیستند در او، و یا دچار توهمه، یعنی ادراک های حسی بدون که محرکی در عالم بیرون بیرون وجود داشته باشه. با این همه گاهی از اوقات وسواس ها اونقدر عجیب و غریب ممکنه بشه که شبیه به هذیان ممکنه به نظر بیاد. برای نمونه یک بیمار دچار وسواس ممکنه رانندگی که میکنه دچار این فکر بشه که نکنه من در حینی که میومدم با کسی تصادف کرده باشم. مرتب آینه عقب رو نگاه میکنه ببینه کسی روی زمین افتاده، از ماشین پیاده میشه و از رهگذران میپرسه آیا من با کسی تصادف کردم یا نه. این است که شاید این خواهر عزیز ما دچار این فکر شدن که چه تفاوتی وجود داره بین این دوتا. خانم عزیزی فرمودند که پسر 11 ساله‌ای نوشون هستند، شیطنت میکنه، خانواده او رو محرومش میکنند. آیا این کار درست یا نه؟ خب ضمن اینکه کودکان باید نظم و انضباط رو بیاموزند، اما در این حال این کار باید با محبت و با صمیمیت و گرمی هم توام باشه. یعنی اونها باید یک وجود مقتدر رو به عنوان مربی خودشون داشته باشند که ضمن اینکه به اونها میگه چه کاری خوب و چه کاری بده، این کار رو با مهر و محبت انجام بده. بنابراین صرفا امر و نهی کار رو درست نمی کنه. و سرانجام خواهر ارجمندی فرمودند که شخصیت اجتماعی دارند اما از دیگران نمیتونن ایراد بگیرن، کتابی رو که پس دادن به کسی نمیتونن پس بگیرن. آیا این دلیل بر اختلاله؟ یکی از نشانه هایی که در نابسامانی شخصیت اجتنابی داریم این است که اونها جرأت ندارند خواسته های خودشون و منویاتشون رو بیان بکنند، میترسند که مورد استهزا و طرد قرار بگیرند. بنابراین جرأت بیان خواسته های مشروع خودشون هم ندارند. این یک نشانه ممکنه که ارتباط پیدا کنه با شخصیت اجتنابی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر تا شما یه تنفسی دارید من یه نگاهی بندازم به پیامک ها. شنوندهی فرموده بودن که بله پیامک دادن که من تازه رادیو رو روشن کردم، میشه علائم رو دوباره در موردشون توضیح بفرمایید یک بار دیگه؟ با پیش شماره 919 4 شماره پایانی 82-85. شنونده عزیز، ما داریم در مورد اختلال شخصیت اجتنابی صحبت میکنیم. علائمشون رو تقریبا آقای دکتر البته از ابتدای برنامه تا به الان تا به کنون خیلی خوب همه رو شمردیم. چشم سعی میکنیم لابلای برنامه باز هم به علائم این اختلال بپردازیم. آقای دکتر، خانمی فرمودن که 45 سالمه، 5 ماه پیش کرونا گرفتن، الانم موهام داره میریزه، واقعا میتونه به خاطر کرونا باشه یا به خاطر اعصابه؟ البته خودشون رو هم در پایان معرفی کردن، خانم حسینی، و فرمودن که لطفاً چه کار کنم، چه پیشنهادی دارید؟ البته خیلی مرتبط با موضوع برنامه ما نیست اما چون نگرانی این خانم بوده ما هم مطرح کردیم.
بله، خب کرونا اونقدر نشانه های مختلف و متفاوت داشته که ما نمیتونیم بگیم که این ریزش مو ممکنه مرتبط با اون نباشه.
دلی.
اما واقعیت این است که پزشکان این نشانه های مختلفی رو که بیماران ارجمند گزارش میکنن کنار هم قرار میدن، بعد از لحاظ آماری بررسی میکنن تا به این نتیجه برسند که آیا اینها جزء نشانه ها یا عوارض کرونا میتونه باشه یا نه. ما هنوز راستش رو بخواید در ابتدای کار هستیم.
بله.
کمان که دانش ما در مورد علائم و عوارض بیماری چقدر نشانه های گسترده و متنوعی داره. اون چیزی که در ابتدا گمان میکردیم فقط یک بیماری التهابی تنفسی، الان معلوم شده که میتونه
گوارشی هم باشه،
رو در بر بگیره، به ویژه دستگاه عصبی رو که به دلیل نزدیکیش با راه های ورود این ویروس در نتیجه ممکنه مربوط به اون باشه. اما خوشبختانه دیده شده است که اکثریت این با گذشت زمان تخفیف پیدا میکنه و بهبود پیدا میکنه.
آقای دکتر، شنوندهی فرمودن با پیش شماره 937 4 شماره پایانی 859 راه پیشگیری این اختلال هم وجود داره و اینکه با چه اختلال های دیگه هم پوشانی داره، در مورد قضاوت نادرست چه برخوردی میشه کرد؟
برای پیشگیری از این اختلال باید از دورانی که فرزند به دنیا میاد برای تربیت او روش درستی رو در پیش گرفت. باید همراه با افزایش توانمندی های کودک مسئولیت های او رو هم بیشتر کرد، توانمندی های جدیدی رو که به دست میاره و ابراز میکنه باید مورد تایید قرار داد. برای نمونه دوست داره که راه بره، راه رفتن رو تازه یاد گرفته است، این رو باید تشویق کرد. اما اگر به او گفته بشه که تو بلد نیستی راه بری، نمیخواد، خودم میبرمت به اون ور، این سنگ بنای یکی از سنگ بناهای اختلال شخصیت اجتنابی میتونه باشه. بنابراین دادن اعتماد به نفس واقعی به کودکان یکی از عواملی است که پیشگیری میکنه از این وضعیت. و البته بعد هم در دوران مدرسه اون آموزگار و دبیری که استعدادهای دانش آموزان رو مورد تایید و مورد پرورش قرار میده مهمترین سهم رو داره که اونها مبتلا به شخصیت اجتنابی نشن. زمانی که کسی سوالی میکنه سعی میکنه که به او جرأت بده، به اون میگه چه خوب که اگر چیزی رو نمیدونی پرسیدی، این نشون دهنده توان توست که نمی ترسی حرفت رو بزنی. و به این ترتیب سایر دانش آموزان هم تشویق خواهند شد که خواستشون رو، حرفشون رو، پرسششون رو مطرح بکنن. بنابراین پدر و مادر و همینطور پدران و مادران معنوی بچه ها که همون آموزگاران و دبیران باشن نقش بسیار مهمی در پیشگیری از این اختلال دارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همینجا به اون پرسش شنوندمون که اشاره داشتن به علائم این اختلال یه اشاره کوتاهی هم داشته باشیم. اشاره فرمودید به سبک فرزند پروری که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در پیشگیری از این اختلال و به موقع تشویق شدن، به موقع بازخورد دادن به فرزند. به نظر میرسه که بعضی از والدینی که حمایت‌های بیش از حد دارن از فرزندانشون، فکر میکنن دارن لطف میکنن به فرزندشون، در حالی که دارن اونا رو آماده میکنن برای ورود به بعضی از اختلالات. آیا این هم میتونه باشه؟
بله، کاملا درسته. کودک تا یک سال و نمیگی نیاز به حمایت بیقید و شرط مادر داره. به این ترتیب که وقتی خسته است، وقتی که گرسنه است، وقتی که احساس سرما میکنه، به وسیله یه گریه یا علامه دیگر ناراحتیش رو نشون میده. اگر مادر فوراً توجه بکنه به کودک و خواسته او رو برآورده بکنه، کودک به این نتیجه میرسه که دنیا جای خوبیه، بزرگترها مواظب من هستن، من رو دوست دارن. و با همین دیدگاه زمانی هم که بزرگتر شد قدم ورسه اجتماع میذاره با اعتماد به نفس. اما اگر بچه‌ای باشه که وقتی گرسنه است مادر به او توجه نمیکنه، وقتی که احساس سرما میکنه مورد بی‌توجهی است، این احساس میکنه که جهان جای خصمانه است، بزرگترها به من توجهی ندارن. بنابراین زمانی هم که مادر پیش او میاد مرتبا با گریه میخواد که او رو پیش خودش نگه داره، چون میترسه که اگر مادر بره دیگه بر نگرده. اعتماد اساسی پیدا میکنه در حالی که کودک دوم اعتماد نداره. اما از یک سال و نیمی به بعد نقش پدر هم در تربیت کودک مهم میشه. به این ترتیب که کودک توانایی‌های به دست میاره، مثلا میتونه حرف بزنه، خواسته‌هاش رو بیان بکنه، قدرت کنترل ادرار و مدفوع رو داره، اون وقت باید به تدریج این توانمندی‌ها رو از او خواست که عمل بکنه. یعنی اگر میخواد به دستشویی بره دیگه خبر بده.
بله.
یا اگر میخواد که چیزی رو برداره خودش باید این کار رو بکنه. و یا اگر دوست داره که خودش غذا بخوره باید به او اجازه داد، که درسته که یک مقدار ممکنه سفره غذا رو کثیف بکنه، اما در مقابل به تدریج یاد میگیره که خودش کاراش رو انجام بده. بنابراین با افزایش توان کودک ما باید مسئولیت‌های او رو هم بیشتر بکنیم. و همونطور که خیلی خوب اشاره کردید، پدر و مادری که به جای فرزندشون میخوان مسائل رو حل و فصل بکنن، باعث میشن که فرزندشون حل مسائل رو یاد نگیره.
خیلی متشکرم. خانومی با پیش شماره 930 چهار شماره پایانی 7753 فرمودن که دو تا دختر دارم 8 ساله و 7 ساله، خیلی لجباز هستن، انگار کمبود محبت دارن با اینکه خیلی بهشون محبت میکنم، چیکار کنیم که خوب بشن آقای دکتر؟
اولا برای این دو دختر ارجمند آرزوی سلامت و سعادت در همه شؤون زندگی میکنم و خوشحالم که مادر خوبی دارند که مراقب وضعیت رفتاری کودکان هست. خب بچه ها با یکدیگر رقابت دارن. راستش رو بخواید ما همیشه دوران کودکی رو یک دوران طلایی تصور میکنیم، چون خودمون از اون فاصله گرفتیم. اما دوران کودکی هم پر است از رقابت و حسادت بین دو تا خواهر، حتی بین خواهر و برادر، که همشون برای تملک انحصاری پدر و مادر کوشش میکنند. اما به تدریج با رفتار درست پدر و مادر می آموزند که با تفاهم می تونند هر دوشون از نهایت عشق و علاقه پدر و مادر برخوردار باشند و اندکی لجبازی رو شما از کودکان بپذیرید، به دلیل اینکه می خوان تفرد خودشون رو نشون بدن. می خوان بگن که ما می تونیم عقیده مخالفی هم داشته باشیم. اتفاقا کودکی که همه چیز رو فوری می پذیره اون رو بیشتر باید بهش توجه کرد تا کودکی که میگه نه من دلم می خواد اون کاری رو که دوست دارم انجام بدم یا به روشی که می خوام انجام بدم. در این حد من اشکالی در این دو دختر خانم ارجمند شما نمی بینم.
بسیار عالی. آقای حسن از اسلام شهر گفتن سلام، احساس میکنم حرفم خریدار نداره، به همین دلیل دیگه حرف نمیزنم. آیا این نشانه اجتنابی بودن منه؟
ممکنه که باشه، اما چون نشانه دیگری رو بیان نفرمودید احتمالاً خیر، شاید شرایطی بوده که به حرف شما توجهی نشده است و در نتیجه دچار احساس افسردگی و سرخوردگی در این مورد شدید. من توصیه‌ام این است که خواسته خودتون رو مجدداً خیلی محترمانه و خیلی با محبت عنوان بفرمایید و انشالله به نتیجه خواهید رسید.
آقای دکتر، همین اختلال رو هم خیلی وقت با بعضی از در واقع یادگیری بعضی از مهارت‌ها میتونیم تا حدودی کنترل کنیم. حالا ان شاء الله اگه اجازه بفرمایید بریم چند تا تلفن بشنویم، راجع به این موضوع هم بیشتر صحبت میکنیم.
من دبیر بازنشسته هستم که الان دکتر شدم به دلیل رادیو سلامت. میخواستم ببینم برای یه خانواده که به هر حال رفت آمد زیادی ندارن، میخواد حالا پسرش ازدواج کنه، بالاخره دوست آشنا شده داشته نشده، آیا بی از شبکه اجتماعی استفاده کردن صلاح هست یا نه؟ معذرت میخوام، میدونم ربط به موضوع شما نداره ولی خودم این اجازه رو دادم. متشکرم. چگونه میتونم؟
چگونه میتوان از ایجاد این نوع اختلالات پیشگیری کرد و اگر کسی این اختلال داشت ما باید با اون چگونه برخورد کنیم؟ و این میتونه حالا هم پوشانی با اختلالای دیگه داشته باشه که این علائم رو تو خودش نشون بده. بعد حالا اگر فردی که مثلا دارن قضاوت‌های ناصحیحی میکنن و اون چیزی که برای خودشون نمیپسندن رو برای دیگران میپسندن، باید چگونه با اینجور افراد برخورد شود؟ با تشکر.
من اعتیاد به سمایه قریب 15 سال بعد ترکش کردم، کاملا الان 2 سال کاملا ترک کردم، نه سیگاری نچید، ولی با کسی دیگه نمیتونم بیش از 1 روز 10 دقیقه دیگه نمیتونم حقیقت باش صحبت کنم با هیچ کی. اگه محبت کنی از آقای دکتر بپرسی ممنون میشم.
یک شخص 55 ساله که واقعا زندگیش به فنا رفته، نه ازدواج ناموفق داشته، حتی پسرشو 12 ساله است که نمیشناسه و ارتباطی با اون نداره و بی تفاوت زندگی میکنه و هیچ گونه احساس مسئولیتی نسبت به ظاهرش، نسبت به سلامتیش و نسبت به زندگیش نمیکنه، آیا درمانی داره یه همچی شخصی؟
خدمتتون عرض کنم که من یه برادر دارم 50 ساله که از بچگی آدم نرمالی نبوده، مدت 10 ساله که زباله جمع میکنه، زایات جمع میکنه، میاره تو خونه میذاره، هموم نمیره، سر کار نمیره، نمیشه با صحبت بکنی، فورا عصبانی میشه و پرخاشگری میکنه. میخواستم ببینم این درمان میشه؟ نمیاد بریم دکتر؟ اگه درمان بشه داروس نخوره ما چیکار کنیم؟ آیا مکانهایی هست که اینو ببرن نگهداری کنن؟ این اقتصادی ضعیفه، آیا مکانهایی هست که اینو ببرن رایگان نگهدارن؟ آیا درمان میشه؟ خیلی ممنون.
الهی که همیشه تنور دلتون گرم باشه و زندگیتون آروم و لحظه هاتون بی‌غم باشه. خیلی متشکریم که باز هم با ما در ارتباط هستید. اما بشنویم پاسخهای شما رو.
خانم دبیر بازنشسته محترمی فرمودن راجع به ازدواج برای پسرشون که آیا از شبکه‌های اجتماعی هم استفاده بشه یا نشه. قاعدتا بهتر است که شما با چشم باز و شناخت کامل از خانواده هایی که میشناسید این گزینش رو انجام بدید و این رو طبیعی است که بهتر میشه توصیه کرد. فرمودن در مورد پیشگیری، خانم ارجمندی فرمودن راجع به پیشگیری از شخصیت اجتماعی چگونه برخورد کنیم، آیا همپوشانی دارند. در مورد پیشگیری صحبت کردیم و گفتیم که باید استعدادهای کودک و اعتماد به نفسش تقویت بشه. همپوشانی بله ممکن است که با برخی از اختلالات شخصیت به ویژه شخصیت وابسته همپوشانی وجود داشته باشه. این دوتا خیلی شبیه هم هستن. گاهی از اوقات هم نشانه‌های یکسانی است، مثلا در شخصیت گسیخته‌وار هم ما این دوری از جمع رو ملاحظه می‌کنیم، اونتا اونا واقعا هیچ علاقه‌ای به بودن در جمع ندارن، در حالی که شخصیت اجتماعی علاقه داره. و در مورد کسانی که قضاوت ناصحیح یک بام و دو هوا دارند، طبیعی است که ابتدا سعی می‌کنیم محترمانه به اونا گوشزد کنیم، اما اگر اصرار داشتند خب ما هم نباید اصراری در این رابطه داشته باشیم. آقای عزیزی خبر خوبی دادند که اعتیاد 15 سالشون رو کنار گذاشتند، اما حالا با هیچ کس بیش از یک روب نمیتونن صحبت کنن. راستش رو بخواید حتی ما هم در کنفرانس‌های علمی میگیم اگر بیش از 10 دقیقه صحبت بکنیم دیگه شنونده حوصله شنیدن رو نداره. بنابراین ایرادی نداره، شما هم با یک روب حتما منظورتون رو میتونید برسونید. خانم 55 ساله‌ای فرمودند در مورد ازدواج ناموفق، شاید مربوط به خودشونم نبوده، که بی تفاوتی در وجود اون فرد است، احساس مسئولیت نداره. بله اینا میتونه نشانه هایی از یک مشکل اعصاب و روان باشه و بدیهی است که میتونن مراجعه بکنن برای تشخیص و درمان. و برادر 50 ساله یکی از شنوندگان عزیز ما، 10 ساله که دچار شرایط بدی است، زباله و زایعه جمع میکنه، آیا درمان میشه؟ اینجوری که به نظر میاد این برادر عزیز شما دچار یک بیماری اعصاب و روان هست، یک بیماری که شاید گرچه که نشانه شدیده ولی میتونه درمان پذیر باشه. و به هر حال سازمان بهزیستی ستاد رسیدگی به بیماری های روانی مزمن رو هم دارند برای درمان و حتی برای مراقبت طولانی مدت از این بیماری.
خیلی متشکرم، سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی برنامه پاسخ خوب اتفاق آقای دکتر فرهاد فدایی. از حضور شما خداحافظی میکنم. دلارام و تنارام باشید.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت. این یک حقیقت.
اگر تو سیگار میکشی، اگر رژیم غذایی نامناسبی داری، اگر خیلی به زدن ماسک و رعایت بهداشت اهمیت نمیدهی، اگر این روزها مدام در سفری و اگر دائم در جمع و خیابانی، تو بیشتر از همه در خطری که دچار کووید 19 بشی. تو از همین لحظه می توانی تغییر ایجاد کنی.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت سازمان.
متشکرم از همراهیتون خوبان شرمنده همراه و با یه خدمتتون عرض بکنم که همچنان هموطنان گرامی در شرایط کرونایی هستیم و به طبع مثل سالهای گذشته در این روزها و شبها همه در شور و هیجان خریدهای نوروزی خودشون هستن، ولی امیدوارم که رفت و آمدهای غیر ضروری رو واقعا کنسل بکنید، انجام ندید تا انشالله مصون باشید از این ویروس منحوس. با اعلام ساعت 9 صبح همکاران بنده آماده هستن برنامه کوچه سلامت پلاک 102 رو تقدیم حضورتون میکنم به صورت زنده و مستقیم به مدت زمان 120 دقیقه.